بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، وجعلنا من خیر اعوانه و شیعته. کلام در نقد سومین روش تفسیری بود که قائل بودند ما در تفسیر تمام آیات قرآن می توانیم از خود آیات قرآن استفاده کنیم و برای فهم آنها نیاز به غیر قرآن نداریم. ادله آقایان نقد و نقض شد و در نقطه مقابل اشاره گذرا به ادله ای برای عدم کفایت قرآن در تفسیر قرآن برای ما و غیر معصومین علیهم السلام اشاره شد. در ادامه باز عرض کردم ادله فراوان در مجموع تواتر معنوی دارد. من فقط می شمارم برای شما هر کدام از این ادله، بعضن بدون مبالغه چندین روایت و در مجموع ده ها و بلکه صدها روایت در این زمینه ها هست. یکی از عناوین دیگر در این مقوله روایاتی است که می‌فرماید قرآن نیازمند به قیم دارد و پیامبر اکرم خلیفه‌هایی در این مقوله و تفسیر قرآن دارند. مثلا روایت هست در کتاب شریف کافی جلد اول و صدوق هم همین رو در علل الشرایع میارن. روایت نسبتا مفصله، من فراز محل استشهاد رو بیان میکنم. منصور ابن حازم میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم آجون من با یه عده‌ای گفتگویی کردم و گفتم الستم تعلمون ان رسول الله هو الحجة من الله على الخلق؟ قبول دارید پیغمبر اکرم حجت خدا بر خلقن؟ خب طبیعیه که بله. فحین ذهب رسول الله من کان الحجه من بعده، حجت بعد رسول کیان؟ فقالوا القرآن، گفتن قرآن. خب بعد من گفتم آقا فنظرت فی القرآن فاذن هو یخاصم فیه المرجع والحروری والزندیق. مرجع یه جور معنا برداشت میکنه، مرجعهی که یه فرقه کلامی خاص بودن با افکار خاص که یکی از حرفهاشون ای بود در ایمان و کفر افراد اظهار نظر نمیتوان کرد مطلقا، باید به قیامت تأخیر انداخت و حرفهای دیگر. حروری، حروریه که در منطقه در حرورا بین بغداد و کوفه خوارج اجتماع کردن، گروه خوارج. و زندیق بیدینها الذی لا یؤمن، که ایمان ندارن. خب اینها مخاصمه دارن، حتی یغلب الرجل خصمه، هر کدوم بر دیگری بخوان غلبه ای کنن. فعرفت ان القرآن لا یکون حجتا الا بقیم ما قال فیه من شی کان حقا. بعد میگه که قلت فمن قیم القرآن؟ قالوا قد کان عبد الله ابن مسعود و فلان و فلان و فلان یعلم. قلت کلا، گفتن آقا، گفتم قیم کیان؟ گفتن عبدالله ابن مسعود. و کی و کی؟ گفتم همشو میدونن، قیم بر همشن. قالوا لا فلم اجد احدا یقال انه یعرف ذلك كله را الا آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام. و اذا کان الشی بین القوم و قال هذا لا ادری 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 فاشهد ان علی ابن ابی طالب کان قیم القرآن. طبعا اطاعتش مفروضه. حجت بعد رسول خداست بر ناس کلهم و انه ما قال فی القرآن فهو حق، اوست که هرچه در مورد قرآن بگوید حق است لاغیر اوست. میگه من اینجوری کیفیت مناظره و مذاکرم رو خدمت امام صادق علیه السلام عرضه کردم. فقال علیه السلام رحمک الله فقبلت رأسه، آقا برام دعا کردن منم سر مبارکشون رو بوسیدم. خب ببینید این خودش به راحتی این مقوله رو تقریر حضرت و تأیید حضرت بیان میکنه. عرض کردم در این زمینه واقعا ده ها روایت. یه نمونه دیگر، روایتی است در کتاب شریف تفسیر قمی عن ابی جعفر علیه السلام امام باقر، حضرت به اینجا میرسن. فیقول الله لمحمد صلی الله علیه و آله فهل استخلفت فی امتک من بعدک من یقوم فیهم به حکمتی و علمی، آیا جانشینی گذشتی بعد از خودت در بین امتت که با حکمت و علم من درشون قیام کند؟ شاهد من این فرازه. و یفسر لهم کتابی، تفسیر کتاب من او انجام بده. و یبین لهم ما یختلفون فیه من بعد که بعد حضرت عرضه می دارن. فیقول محمد صلی الله علیه و آله نعم یا رب قد خلفت فیهم علی ابن ابی طالب اخی و وزیری و وصیی و خیر امتی. روایت دیگر باز در کتاب عیون اخبار رضا علیه السلام و امالی شیخ صدوق در هر دو ارشاد القلوب دیلمی و غیره، خب باز روایت مفصله، میرسه به اینجا که پیغمبر اکرم در نقلی که از جبرئیل، از میکائیل، از اسرافیل، از خدای متعال دارن که خداوند فرمود انا الله لا اله الا انا خلقت الخلق بقدرتی فاخترت منهم من شئت من انبیائی واخترت من جمیعهم محمدا حبیبا و خلیلا و صفیا فبعثته رسولا الى خلقی واستفیت له علیا فجعلت له اخا و وصیا و وزیرا و مؤدیا عنه من بعده الى خلقی و خلیفتی الى عبادی. شاهد عرض من اینجاست. یبین لهم کتابی، مبین میخواد کتاب من، مبین کتاب من کیست. همه این امتیازات در یک نقطه جمع میشود که اوست مبین کتاب من. و یسیرو فیهم به حکمی و جعلته العلم الهادیه من الظلاله و بابی الذی اوتیه من یا یؤتا من. روایت دیگر در خطبه قدیر پیغمبر اکرم فرمودن، باز در احتجاج مرحوم تبرسی آورده، معاشر الناس هذا علی اخی و وصیی و واعی علمی و خلیفتی علی امتی و علی تفسیر کتاب الله عز و جل، خلیفه من بر تفسیر کتاب الله علی. عنوان دیگر در روایات اهل بیت ناطق از قرآنن، بلکه اصلا قرآن ناطق اینهاین. خب اگه قرآن خودش ناطق بود، ولو برای بعضی، برای علمایی که به مراحل عالی از علم و دانش رسیدن، دیگه قرآن قرآن صامت انگاشته نمیشد. میگفتن قرآن ناطق است برای بعضی و صامت است برای بعض دیگر، و اون بعضی که قرآن برای اونها واضح است و ناطق است فقط اهل بیت نیستن، عده دیگری هم هستن، کسان مختلفی هم میتونن باشن، در حالی که این گونه نیست. شما ببینید پیغمبر اکرم فرمودن انی تارکن فیکم الثقلین و اعلموا ان علیا لکم افضل من کتاب الله، علی برای شما از کتاب الله هم افضل است. البته این لطافتش وَعْلَمُوا أَنَّ عَلِيًّا لَكُمْ أَفْزَلْ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ. حضرت خودشون هم دلیلشون میگن لأنه مترجم لكم عن کتاب الله تعالی، ترجمه و توضیح کتاب خدا رو علی ابن ابی طالب باید براتون انجام بده. روایت دیگر ابی بصیر میگه امام صادق در مورد این آیه شریفه هذا کتابنا ینطق علیکم بالحق خیلی قشنگه، فرمودن ان الکتاب لا ینطق، اینجوری نیست که کتاب ناطق باشد، ولکن محمد و اهل بیته علیه و علیهم السلام هم الناطقون بالکتاب، ناطقن اما به وسیله کتاب، اینهاین که باید بیان با استفاده از کتاب معانی رو برای مردم بیان کنن. روایتی است مرحوم صاحب وسائل در جلد 27 نقل میکنن، امیر مؤمنان میفرماید هذا کتاب الله الصامت و انا کتاب الله الناطق، انا کلام الله الناطق و هذا کلام الله الصامت. یا اون روایتی که عرض کردم که حضرت در نهج البلاغه فرمودن که هذا القرآن انما هو خط مستور بین الدفتین لا ينطق باللسان ولا بد له من ترجمان. روایت دیگر در قضیه تحکیم حکمیت فرمودن و هذا کتاب الله الصامت و انا المعبر عن، قرآن ها رو سر نیزه کرده بودن، یه عده آمدن گفتن یا علی اینها با قرآن آمدن جلو، پس جنگ تعطیل چنین چنان. حضرت فرمودن بابا هذا کتاب الله الصامت و انا المعبر عن، تعبیر کننده و تفسیر کننده از کتاب منم، فقط منم. فخذوا بکتاب الله الناطق که منم و ذر الحکم به کتاب الله الصامت. آیون خواهرای گرامی که عرائض بنده رو میشنوید دقت کنید، اذ لا معبر عنه غیری، کسی که بخواد تعبیر کنه و توضیح بده این رو غیر از من کسی نیست. عرض کردم فراوون فراوون روایت هایی در این زمینه داریم در کتاب شریف کافی و دیگران که حضرت می فرماین ذالک القرآن فاستنطقوا ولن ينطق لكم اخبركم ان، که قبلا هم اشاره کردیم اینا تراجمه وحی الله هن، تراجمه کتاب هن، ترجمان قرآن هن و تعابیری از این دست که الا ماشاءالله توی روایات بیان شده. این هم یه دسته از آیات و روایات. خب روایات دیگری باز در این زمینه داریم که قرآن بل فیه تبیان، قرآن تبیان لکل شیعه، ولی آیا تبیانیتش برای همه است یا نه؟ به واسطه قیمه، به واسطه معلمه که معلم و قیمش میشن اهل بیت. در این زمینه هم الا ما شاء الله روایات. مثلا آیه قرآن داریم ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ما به ارث دادیم کتاب را به اون بندگانمون که ما اونها رو استفاء کردیم و برگزیدگان ما هستن. خب ببینید روایت از آقا امام کاظم علیه السلام که در کتاب شریف کافی و بصائر حضرت می‌فرمایند فنحن الذين اصطفانا الله عز وجل و اورثنا هذا الذي فيه تبيان كل شيء، ماییم که خدا اون چیزی که درش تبیان هر چیزی است رو به ما عنایت کرده. خب اگه به غیر ما هم عنایت کرده بود که اینجا جایی برای این بیان نیست. این بیان بیان ظهور در حصر داره، ظهور در مقام مفاخره الهیه دارد، البته مفاخره لله. حضرت میگن ما ایم که این خصوصیت به ما داده شده و به ما ارث داده شده این قرآن و کتابی که فیه تبیان و کل شیء. روایت باز در کتاب شریف کافی امیر مؤمنان میفرمایند قد ولدنی رسول الله و علمت کتاب الله یا و علمت، تعلیم داده شدم از ناحیه پیغمبر و فیه تبیان و کل شی، بدء الخلق، امر السما، امر الارض، امر الاولین، امر الاخرین، امر ما کان و ما یکون، سبحان الله کأنی انظر الی ذلک نصب عینی، در جلو چشمم تمام این معانی رو دارم میبینم. که حالا بنده بعدن یه دلیل عقلی و عقلایی در آخر خواهم عرض کرد انشاءالله، اون رو هم که از مجموعه این ادله بعد اشاره کنم مطلب به نظرم کامل کامل روشن میشه، ولو اینکه تا همین جا هم روشنه. باز روایاتی داریم به این مضمون که ائمه با قرآنن، قرآن با ائمه است، از هم جدا نمیشوند، ولو بعضی آمدن گفتن حسبنا کتاب الله، کتاب خدا برای ما کافی است. خب این که میگن از هم جدا نمیشن، اگر میخواید باید سراغ هر دو برید. ما ان تمسکتم بهما، روایات فراوان. این هم یه وادی. وادی دیگر دارم، یادآوری میکنم اون روایات و نکات مقدماتی رو برای شما بزرگواران. روایاتی داشتیم ما قبلا اینها رو خب عرض کرده بودیم و استخراج کرده بودیم از منابع حدیثی. علم قرآن در نزد اهل بیت علیهم السلامه که این رو هم باز قبلا متذکر شده بودیم، علم همه قرآن، ظاهرش، باطنش و الی آخر. عنوان بعدی علم به متشابهات اختصاصی ائمه علیهم السلام. در جلسه قبل شاید اشاره کردم، خب ما از کجا میدونیم این آیه محکمه یا متشابه؟ در اون روایت حضرت فرمودن گاهی محکم رو جای متشابه، متشابه رو جای محکم این می انگارند. ممکنه ما فکر کنیم یه متشابهی رو محکم است در حالی که متشابهه، یه متشابهی رو فکر کنیم به فلان محکم بر می گردد در حالی که به او بر نمی گردد، ارتباط به او نداره، ارتباط به یه محکم دیگر دارد. گاهی دو تا متشابه رو هر دو رو دو محکم فرض می کنیم، مبین هم قرار می دیم در حالی که هر دو معنایی که ما فرداش کردیم درست نیست، باید به یه محکمی که دلیل آیه سومی مراجعه کنیم و الی آخر. در این زمین هم الی ما شاء الله روایات داریم، آیات و روایات الی ما شاء الله. باز از اینها هم من به سرعت میگذرم چون میخوام خیلی اینجا معطل نشیم. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. خب در این زمینه روایات فراوان که مراد ما اهل بیتیم. آیه‌ای که قبلا اشاره کردم بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، باز اشارات فراوان در روایات که مراد از او الذین اوتوا العلم ما ایم. این به اصطلاح کتابی که عرض کردم المنهج السعی فی تفسیر القرآن، دیدم ایشون آیات متعدد رو در این زمینه که ما نیازمند به معصوم علیه السلام در فهم قرآن هستیم آورده. من اونها رو خیلی کاری ندارم، شما میتونید خودتون مراجعه کنید. خیلی از این معانیرم بنده تو اون مقدمات اولیه اشاره کردم. یه روایتی دیگه براتون عرض کنم. آقا امام صادق علیه السلام در کتاب علل الشرایع صدوق داره، صاحب وسائلم نقل میکنه از ایشون، به ابی حنیفه فرمودن انت فقیه و اهل العراق؟ قال نعم. قال فبه ما تفتیهم، با چی فتواشون میدی؟ قال به کتاب الله و سنت نبیه. حضرت فرمودن یا ابا حنیفه تعرف کتاب الله حق معرفته؟ تعرف الناسخ و المنسوخ؟ قال نعم. عجب ادعایی. فرمودن یا ابا حنیفه ولقد ادعیت علما، خیلی علم بزرگی رو ادعا کردی. ویلک ما جعل الله ذالک الا عند اهل الكتاب الذین انزل علیهم. علم بناسخ و منسوخ فقط و فقط در نزد کسانی است که کتاب بر اونها نازل شده. و ما مگر در فهم آیات قرآن نباید بفهمیم ناسخ کدام است، منسوخ کدام است. خب این علمش هم که حضرت میگن فقط در نزد کسانی است که قرآن بر اونها نازل شده. خب من میخوام برم سراغ قرآن، آیات رو به هم برگردونم، این از کجا میدونم این ناسخه اون منسوخه؟ گاهی فکر میکنم اصلا هیچ کدوم ربطی به هم دیگه ندارم. اگر ربطشو بفهمم گاهی جای ناسخ و منسوخ رو اشتباه میگیرم. شاهده چنه حضرت به ابو حنیفه‌ای که به زعم آقایان تسنن اون درجه از علمیت رو دارد اینو میگن ویلک ولا هو الا عند الخاص من ذریه نبینا. امیر مؤمنان علیه السلام در بهار از تفسیر نعمانی نقل میکنه، فرمودن فلم یستغن الناس ان بیان ذلک من رسول الله. مردم بی نیاز نیستن از این که پیغمبر براشون بیان کنه. و کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هو المفسر لها والمعلم للامه کیف یؤدونها. ایشانن که باید آیات رو تفسیر کنن، ایشانن که معلم امتن. باز در این زمینه الا ما شاء الله روایاتی که در تمییز متشابهات حضرات معصومین فرمودن باید به ما مراجعه کنید و امثال این روایاتی که در این زمینه هست. حالا اینو میخوام عرض کنم، یه روایاتی هم قبلا ما اشاره کردیم که فرمودن علم به همه قرآن ناسخش، منسوخش، محکمش، متشابهش در نزد ماست. خب وقتی میفرماین امیر مؤمنان میفرماین که ما نزلت علی رسول الله آیه من القرآن الا اقرأنیها او املاها علی، من می نوشتم و علمنی تأویلها و تفسیرها و ناسخها و منسوخها و محکمها و متشابهها تا آخر، که از اینها استفاده می شود. کسی که علم همه اینها رو داره امیر مؤمنان است. روایت دیگری هم قبلا خوندیم که حضرت فرمودن خب آیه صلات نازل شد، نگفتن 3 یا 4 رکعت. آیه زکات نازل شد، نگفتن از هر 40 به اصطلاح درهم 1 درهم. حج نازل شد، طواف 7 شوط رو پیغمبر فرمود. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر نازل شد، مراد از اولی الامر ما اهل بیتیم و الی آخر. عرض بنده اینه، مجموعه ادله فراوان بیان می کنند که اولا قرآن نیازمند به مبین دارد و هست، در قرآن تبیان کل شیء هست، اما برای اشخاص خاص کیانن؟ اهل بیت عصمت و طهارتن که باید مبین قرآن باشند. خب به نظر می رسد که به وضوح این روش هم که روشی است قائل است برای فهم قرآن مطلقا نیاز به غیر قرآن نداریم، خصوصا به روایات نورانی اهل بیت علیهم السلام، بطلان این روش هم کاملا واضحه. خب روش تفسیری چهارم روشی است شبیه روش تفسیری اول و سوم، چون عرض کردیم روش تفسیری دوم که تفسیر به رأی بود و گذشت بطلانش، اما روش اول و سوم و روش چهارمی که خواهیم عرض کرد ان شاء الله تعالی یه ماده اجتماع داشتن. در اصطلاح بعض از نویسندگان معاصر روش قرآن بسندگی بهشون اطلاق شد، اکتفای به قرآن، اینکه بگیم خود قرآن برای ما کافی است. عرض کردم این روش 3 تفسیر و بیان دارد. یکیش که اولین روش تفسیری ما بود این بود در فهم تمام معانی ما نیازمند به غیر قرآن نیستیم، اینو قبلا پاسخش رو دادیم. روش تفسیری سوم که بیان دوم از روش قرآن بسندگی بود این بود که ما در فهم خود قرآن اصلا نیاز به غیر قرآن نداریم که این رو هم باز بیان کردیم. اما روش تفسیری چهارم که سومین بیان از روش قرآن بسندگی است، اینه که ما باید استفاده حد اکثری کنیم از قرآن در تفسیر خود قرآن، یعنی تا جایی که می شود به غیر قرآن اصلا مراجعه نکنیم. تقریبا روش چهار شبیه روش سه است، چون مدعی هستن قائلانه، ولو اگر قائل به روش چهار باشن مدعی هستن که خود قرآن برای ما کفایت می کند در مقام عمل. خیلی تفاوت آنچنانی بین روش سه و روش چهار شاید نباشه در مقام عمل. در مقام گفتار هست، اما در مقام عمل شاید تفاوتی نباشه. خب سوال، قائلان به روش چهارم کیانند؟ از بین بزرگان یکی از اعلامی که سخن در این است که قائل به کدام روش هستند، مرحوم علامه طباطبایی در کتاب تفسیر بسیار گرانسنگ المیزانند. اختلاف بین بعض از آقایان و شاید بسیاری که آیا ایشان از بین این روش‌های چهارگانه‌ای که ما تا الان اشاره کردیم قائل به روش سومند یا روش چهارم. بعض از عبارات ایشان ممکنه بگیم ظهور بلکه صراحت دارد در این که قائل به روش سومند، ولو بعض از آقایان مؤلفین معاصرین و شاید از شاگردان این بزرگوار خواستن روش تفسیر ایشان رو از روش سوم جدا کرده و قائل شوند که این بزرگوار روش چهارم رو اختیار کردن. روش چهارم چیست؟ اینه که استفاده ی حد اکثری از قرآن، البته از سایر اشیاء هم. حالا بعد انشالله وقتی به توضیح روش چهارم رسیدم توضیحات بیشتری در این زمینه اشاره می کنم. فعلا قبل از پرداختن به روش چهارم و نقدش، ببینیم مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علی قائل به کدام روشن. خب وقت ما رو به پایانه، اما من فقط یه اشارات گذرایی در حد یکی دو دقیقه داشته باشم، ولی کاملتر رو انشاءالله در جلسات تفسیری سال آینده در این زمینه انشاءالله خواهیم داشت. تفسیر المیزان جلد اول صفحه 8 و 9 و همچنین جلد سوم صفحه 43، صفحه 77، صفحه 35، صفحه 85 و موارد دیگر که اگر عمری باقی باشد انشاءالله باید تفسیر المیزان که عرض کردم انصافا از جهاتی از شاهکارهای ایشان و تفسیری است که زحمت فراوان کشیدن، هر کتابی بالاخره کتابی که علما نوشتن، بزرگان نوشتن، از جهات فراوان میتونه قابل استفاده باشد، ولی بالاخره باب بررسی و نقد علمی هم سر جای خود محفوظ است. ان شاء الله در سال دراسی آینده اگر عمری و توفیقی بود ابتدا این سخن رو بررسی می کنیم و بعد روش تفسیری چهارم رو بیان و نقد می کنیم و بعد انشاءالله روش تفسیری مختار که با ادله و مبانی آیی و روایی به زعم ما سازگار تر هست اون رو اشاره می کنیم. انشاءالله این بحث مقدمات که روش های تفسیری بود تمام شد. اگر عمری باز باقی بود وارد تفسیر آیات معارفی قرآن و بهره بردن از نور آیات و نور روایات نورانی اهل بیت علیهم السلام انشاءالله بهرمند خواهیم شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.